استودیو تراوی.
تشکر سالی محمد صالح، خسته نباشین. سلام و شام شما خوش، شنوندگان گرامی. ساعت 6:30 است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در این مجله خبری علاوه بر خبرهای افغانستان و جهان، گزارش های داریم در مورد اینکه هند هلیکوپترهای نظامی ساخت روسیه را به افغانستان میدهد، سفر رئیس جمهور اشرف غنی به لوگر و گزارش های دیگر. اما قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان از امید مرزبان.
سرخط چند خبر گزارش شده که قرار است افغانستان 4 هلیکوپتر روسی نوع می-25 تهاجمی را از هندوستان به دست آورد. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان از قماندانی های امنیه کابل و لوگر خواست هماهنگی در فعالیت هایشان را تقویت بخشند. و آمار تلفات در نتیجه فرو ریختن ساختمان یک فابریکا در شهر لاهور پاکستان به 26 نفر افزایش یافت. با عرض سلام و شام بخیر. حالا هم تفصیل خبرها. گزارش شده که قرار است افغانستان 4 هلیکوپتر روسی نوع می-25 تهاجمی را از هندوستان به دست آورد. منابع در دهلی جدید و کابل گفتند که محمد حنیف اطمر، مشاور امنیت ملی رئیس جمهور افغانستان، در آغاز هفته آینده در دهلی جدید پروسه انتقال این هلیکوپترها را تکمیل خواهد کرد. یک منبع دیپلماتیک افغان در دهلی جدید هم در گفتگو با رادیو آزادی تایید کرد که این پروسه نهایی شده است. تفصیل این خبر تا لحظات بعد. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان از قماندانی های امنیه کابل و لوگر خواست هماهنگی در فعالیت هایشان را تقویت بخشند. آقای غنی امروز به ولایت لوگر رفت و با نیروهای امنیتی آن ولایت دیدار کرد. لوگر ولایت همجوار کابل در این اواخر شاهد ناامنی های روزافزون بوده است. فعالان مدنی و گروه های هماهنگ کننده عدالت انتقالی امروز گفتند که اگر حکومت افغانستان عاملان قتل رخشانه 19 ساله در غور را مجازات نکند، افغان ها اعتمادشان بالای حکومت را از دست می دهند. این گروه امروز در یک نشست خبری در کابل گفت که قضیه سنگسار رخشانه نشان داد که زنان افغان در چه وضعیت دشوار زندگی میکنند. همزمان با این، سیما جوینده والی غور به رادیو آزادی گفت که حکومت باید برای دستگیری عاملان این قضیه به منطقه غلمین نیروی نظامی بفرستد، زیرا اداره محلی توان دستگیری این افراد را ندارد.
منتظری یک هیئتیم که از مرکز بیاید، گرچه که ما خود ما کارای کردیم و میکنیم، ولی ما واقعا از توان تعرض نیم.
گروه هماهنگ کننده عدالت انتقالی همچنان هشدار داد که در صورت عدم رسیدگی به این رویداد، اعتراض‌های گسترده مدنی را ادامه خواهد داد. شنونده سرویس خبری در این مجله خبری از رادیو آزادی هستید. معاون صدر اعظم پاکستان در امور خارجی گفته است که اسلام آباد آماده است در مذاکرات صلح میان حکومت افغانستان و طالبان نقش میانجی را بازی کند. طارق فاطمی این سخن را در دیدار با نماینده خاص چین در امور افغانستان گفته است. در خبرنامه‌ای که از سوی دفتر دینگ ژونگ نماینده خاص چین برای افغانستان امروز نشر شد، به نقل از طارق فاطمی آمده که گفته است پاکستان و چین در افغانستان منافع مشترک دارند. این در حالی است که در جریان هفته رهبران افغانستان در کابل با معاون رئیس جمهور چین دیدار کرده و از وی خواستند تا پاکستان را به همکاری صادقانه در پروسه صلح افغانستان تشویق کند. آمار تلفات در نتیجه فرو ریختن ساختمان یک فابریکا در شهر لاهور پاکستان به 26 نفر افزایش یافته است. ساختمان این فابریکا روز چهارشنبه فرو ریخت و به گفته محمد عثمان، شاروال لاهور، تا به ظهر امروز نزدیک به 110 تن از زیر آوار زنده بیرون شدند. ارشاد ضیا، رئیس اداره خدمات نجات در ایالت پنجاب، گفته است که کارمندان نجات پیش بینی میکنند که حداقل 25 جسد دیگر را از زیر آوار بیرون خواهند آورد. این ساختمان دو طبقه ای زمان فرو ریخت که کارگران میخواستند طبقه سوم آن را اعمار کنند. وزیر خارجه روسیه ابراز امیدواری کرد که یونسکو یا اداره آموزشی علمی و فرهنگی سازمان ملل متحد کارشناسان را به افغانستان، عراق و سوریه بفرستد تا درباره آسیب‌هایی که به آثار باستانی در این کشورها وارد شده تحقیق کنند. سرگی لاوروف پیش از اشتراک در جلسه عمومی سازمان یونسکو در پاریس به خبرنگاران گفت آثار باستانی در عراق، سوریه و افغانستان به طور وحشیانه ویران می‌شوند.
Когда варварски уничтожаются бесценные памятники мировых цивилизаций.
لاوروف میگوید در حالی که آثار تاریخی خیلی با ارزش تمدن بشریت در سوریه، عراق و افغانستان و کوسوو به طور وحشیانه تخریب میشوند، نیاز است برای حفظ میراث‌های فرهنگی مشترک بشر اقدامات مشترک صورت گیرد. سرگی لاوروف در همین حال بالای تلاش‌های انتقاد کرد که به باور وی به هدف سیاسی سازی یونسکو یا اداره آموزشی علمی و فرهنگی سازمان ملل انجام میشوند. الکساندر لوکاشنکا برای پنجمین بار به حیث رئیس جمهور بلاروس سوگند وفاداری یاد کرد. لوکاشنکا در انتخابات برنده شد که ناظران غربی باور دارند نه آزاد بود و نه عادلانه. رئیس جمهور بلاروس امروز در قصر آزادی شهر منسک سوگند وفاداری یاد کرد. الکساندر لوکاشنکا که برای 21 سال بلاروس را رهبری کرده، در انتخابات ماه گذشته با کسب 83.5% آرا باز هم برنده شد. سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه امروز به برلین رسید. انتظار می‌رود لاوروف با وزیران خارجه آلمان، فرانسه و اوکراین درباره درگیری‌های شرق اوکراین گفتگو کند. جنگ شرق اوکراین که در اپریل سال 2014 آغاز شد، تا به حال بیش از 7900 قربانی گرفته است. و ویکتور پونتا صدر اعظم پیشین رومانیا امروز برای نخستین بار به اتهام فساد مالی در محکمه حاضر شد. پونتا به اتهام‌های چون فساد مالی، فرار از پرداخت مالیه و شستشوی پول روبرو است. اما خود او این اتهام‌ها را رد میکند. پونتای 43 ساله در سال 2012 صدر اعظم شد، ولی دو روز پیش پس از تظاهرات 10,000 نفر در شهر بخارست از موقف خود کنارگیری کرد. پایان سرویس خبری. در ادامه مجله با سعید سمیع عباس باشید.
ساعت 6:36 شام است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در ادامه این مجله خبری میشنوید که مقامات هند میگویند به افغانستان چندین هلیکوپتر نظامی ساخت روسیه را میدهند، اما یک مقام افغان گفته است بحثا در این مورد تازه شروع شدند.
بحثای کمک های نظامی کشور هند به نیروهای هوایی افغانستان به مراحل ابتدایی خود هستند.
رئیس جمهور افغانستان از ولایت لوگر دیدن کرد. یک سخنگوی ریاست جمهوری گفت
رئیس جمهور به خاطر گرفتن تصویر درست و دقیق و همچنان بررسی وضعیت ولایت لوگر با ولایت سفر کرد.
رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی اظهار می‌دارد که در حل مشکلات افغانستان همه مسئولیت دارند.
همه ما مسئولیت اول داریم در برابر خدا و در برابر مردم برای رفع از این مشکلات.
چرا افغانستان خطرناکترین کشور برای کارمندان مؤسسات خیریه به شمار می‌رود و مطالب دیگر. قرار است مشاور امنیت ملی افغانستان به زودی به دهلی نو سفر کند. سخنگوی شورای امنیت ملی افغانستان گفت که در سفر آقای اتمر به هند در مورد همکاری های دو جانبه در جهت از میان بردن تروریسم و تهدیدات امنیتی و همچنان همکاری های کشور هند به نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان بحث و تبادل نظر صورت می گیرد. پیش از این سفر گزارش شده که قرار است افغانستان چندین هلیکوپتر نظامی را از هند به دست آورد. بیشتر در این مورد از مصطفی صدیقی بشنوید.
گزارش شده که به نظر می آید افغانستان 4 هلیکوپتر روسی نو می-25 را از هند به دست دارد. از قول منابع در دهلی نو و کابل گفته شده که محمد حنیف اتمر مشاور امنیت ملی افغانستان در سفر آخر هفتهش به هند انتقال این هلیکوپترها را نهایی خواهد ساخت. یک منبع هندی گفته است هند در مورد راه‌ها برای فرستادن این هلیکوپترها به افغانستان با جنرال جان کمپل فرمانده ارشد نظامی امریکا در افغانستان قبلا صحبت کرده، ولی هنوز به درستی روشن نیست که این هلیکوپترها چه وقت و چگونه به افغانستان انتقال داده خواهند شد. یک منبع دیپلماتیک افغان در دهلی جدید هم در صحبت با رادیو آزادی تایید کرد که این پروسه نهایی شده، اما تواب غرزنگ سخنگوی شورای امنیت ملی افغانستان برای رادیو آزادی گفت که بحث در مورد کمک نظامی هند با افغانستان در مراحل ابتدایی قرار دارد. غرزنگ بیشتر توضیح داد.
بحث‌های کمک‌های نظامی کشور هند به نیروهای هوایی افغانستان به مراحل ابتدایی خود هستند. به دیدار در مورد جزئیاتی همکاری‌ها بحث و گفتگو در مورد جزئیات این همکاری ها بحث و گفتگو خواهد شد. با مجرد که ما به جزئیات رفتیم یا وارد جزئیات این بحث شدیم، معلومات در خدمت شما قرار خواهیم داد.
غورزنگ افزود که در سفر آقای اتمر به هند در مورد همکاری های دو کشور در جهت از میان بردن تروریسم و تهدیدات امنیتی و همچنان همکاری های جمهوری هند به نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان به خصوص نیروهای هوایی افغانستان بحث و تبادل نظر خواهد شد. این در حال است که گزارش ها از گسترش شورشگری طالبان در نقاط مختلف افغانستان و افزایش ناامنی ها خبر می دهند. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان در ابتدا کمک نظامی از جانب هند را به حال تعلیق درآورده بود به امید آن که رهبری سیاسی و نظامی پاکستان طالبان را که گفته می شود بسیاریشان در خاک پاکستان به سر می برند و میز مذاکره بکشانند. اما موج از بمگذاری ها در کابل که آقای غنی گفت در پاکستان طرح‌ریزی شده بودند و پس از آن محاصره شمار از مناطق عمدتاً حمله گسترده طالبان بر قندوز، ظاهرا امیدواری حکومت افغانستان در مورد حمایت پاکستان از گفتگوهای صلح افغانستان را کمرنگ ساخت. پراوین سوامی خبرنگار هندی و متخصص مسائل استراتژیک و امنیت بین‌المللی است. او در صحبت تلفنی به رادیو آزادی گفت که ممکن است رئیس جمهور غنی از تلاش‌های پاکستان ناامید شده باشد. رئیس جمهور غنی ممکن است از آنچه که از جانب پاکستانی ها دریافت کرده ناامید شده باشد و ممکن است بخواهد این پیام را برساند که اگر آنها به انجام وعده هایشان مایل نیستند، او مایل است تا برای دریافت کمک و دشمن پاکستان روی آورد. با گزارش خبرگزاری رویترز، وزارت امور خارجه پاکستان از ابراز نظر در مورد پلان حکومت افغانستان برای دریافت هلیکوپترهای تهاجمی از هند خودداری کرده و او را موضوع میان دو کشور خوانده. رویترز میگوید اردوی پاکستان به یک درخواست برای ابراز نظر در این مورد پاسخ نداده. ایجاز حیدر، یک تحلیلگر امنیتی مستقر در لاهور، به رویترز گفت که چنین یک معامله به طور قطع در پاکستان از نزدیک ملاحظه خواهد شد و به گفته او شمار را نگران خواهد ساخت. ولی سوامی نگرانی پاکستان در این مورد را بیهوده می‌خواند، زیرا به گفته او 4 هلیکوپتر نظامی که یک کمک نظامی اندک از جانب هند به افغانستان خواهد بود چیز نیست که تهدید به پاکستان تلقی شود.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رئیس جمهور اشرف غنی امروز از ولایت لوگر دیدن نموده با مردم و اراکین ملکی و نظامی این ولایت صحبت کرد. صفی الله استانکزی در این مورد با ظفر هاشمی معاون سخنگوی ریاست جمهوری صحبت کرده و در مورد این سفر پرسیده است. آقای هاشمی می گوید
رئیس جمهور امروز به خاطر گرفتن تصویر درست و دقیق و همچنان بررسی وضعیت ولایت لوگر با ولایت سفر کرد. در این سفر رئیس جمهور با اراکین نظامی ملکی و همچنان نماینده های مردم و در مجموع با مردم ولایت صحبت کرد، وضعیت بررسی کرد، از خود از اونا شنید در رابطه با مشکلات، در رابطه با حل مشکلات و همچنان مهمتر از همه چیز دیگر پیشنهاداتشان شنید بخاطر چه قسم مشکلاتشان حل کرده بودند.
آیا رئیس جمهور بعد دیگه ولایت هم سفرهای خواهد داشت در این مورد که از اونا از نزدیک بشنون مشکلات اونا را؟
بله، رئیس جمهور افغانستان بر مردم لوگر و در مجموع بر تمام ولایت همین پیامش بود که از این به بعد تلاش میکنه هر یک هفته دو هفته بعد به یک ولایت بره و از مردم بشنوه و چیزی که از طریق مقامات و مراجع دیگه بره و رئیس اونا صحبت کنه خودش میخواد بشنوه و برای پیدا کردن راه حل پیشنهادات خود مردم مستقیم.
در مورد لوگر که امنیتش گفته میشه بعضی وقتا با خطر مواجه میشه، چی تصامیم گرفته شد، چی هدایت داده شد و ای که یک ولایت نزدیک به پایتخت است؟
اولی که امانگی بین قماندانی های امنی کابل و لوگر بیشتر شد به خاطر که همه قسمی که شما گفتین فاصله کم است و تهدیدان مشترک. دیگه پروسه جلب و جذب قوای امنیتی دفاعی افغانستان که باید خصوصاً در بخش پلیس ساده‌تر ساخته شود و چند موضوع دیگه که اشاره شد بالایش که جلوگیری از غصب زمین است، قاچاق معادن و همچنان ایجاد کار به زنان که اونا پیشنهاد کرده با رئیس جمهور پذیره.
ظفر هاشمی معاون سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان بود که در مورد سفر رئیس جمهور به ولایت لوگر توضیحات میداد.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته.
رادیو آزادی روی موجهای متوسط 12.96 FM 100.5.
عبدالله رئیس اجرایی حکومت افغانستان میگوید که در حل مشکلات کنونی همه مسئولیت دارند. آقای عبدالله در مراسم یادبود از هشتمین سال روز کشته شدن سید مصطفی کاظمی عضو پیشین ولسی جرگه در کابل گفت که حکومت در راستای رفع مشکلات کنونی مسئول بوده و به تحقق آن تلاش میکند. از سوی دیگر سید علی کاظمی عضو ولسی جرگه و برادر سید مصطفی کاظمی گفت که حکومت برخلاف خواستهای مردم عمل میکند و ممکن این موضوع سبب فاصله میان حکومت و مردم شود. تمیم اخگر از کابل گزارش دارد با این شرح.
رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی مشکلات موجود در کشور را میپذیرد و میگوید که همه مسئولیت دارد تا این همه مشکلات را حل کند. عبدالله روز جمعه در نشستی که به مناسبت بزرگداشت از هشتمین سال روز کشته شدن سید مصطفی کاظمی در کابل برگزار شده بود گفت که حکومت مسئولیت‌هایش را درک کرده و بیش از همه برای حل آن تلاش می‌کند. آقای عبدالله گفت که به جای شکایات و انتقادات که زمینه را برای افزایش مشکلات ایجاد می‌کند، باید برای حل آن همه دست به کار شویم.
هیچ کسی منکر از این شده نمی‌تواند که امروز مشکلاتی وجود دارد و مشکلات هم زیاد است. و هیچ کسی هم از این منکر شده نمیتونه که کسایی که در رأس امور مثل ما قرار داریم، همه ما مسئولیت اول داریم در برابر خدا و در برابر مردم برای رفع از این مشکلات.
آقای عبدالله افزود که توقعات مردم از حکومت وحدت ملی بیش از حد بوده و این که مشکلات به گونه روز افزون افزایش یافته یک سلسله موانی را ایجاد کرده است. رئیس اجرایی حکومت سید مصطفی کاظمی را یک الگو خواند که همواره برای پیشرفت کار میکرد و افزود که اگر همه مانند آقای کاظمی تلاش میکردند، اکنون مشکلات به اینجا نمیرسید. از سوی دیگر سید علی کاظمی عضو ولسی جرگه و برادر سید مصطفی کاظمی در نشست یاد بود از کشته شدن برادرش گفت که حکومت برخلاف خواسته های مردم روان است و این کار ممکن فاصله حکومت و مردم را افزایش دهد.
امروز دولتی که شکل گرفته، حکومتی که شکل گرفته، این بر خواسته های شما حرکت نمی کند، خواسته های شما را در نظر ندارد. امروز من به صراحت خدمت شما میگم که همه برداشت به وجود آمده. وقتی که این برداشت به وجود بیاید، باز ما به طرف بیراه حرکت میکنیم.
آقای کاظمی افزود که دوسیه های قتل زنجیری شخصیت های سیاسی تعقیب نمی شود و به گفته ای وی رویداد خونین 15 عقرب 1386 که در آن به شمول سید مصطفی کاظمی 6 تن از اعضای ولسی جرگه و ده ها افراد ملکی کشته و ده ها تن دیگر زخمی شدند فراموش گردیده است. در این اواخر انتقادها بر این که در حکومت وحدت ملی حکومتداری و حاکمیت قانون به گونه روزافزون با مشکلات مواجه می شود افزایش یافته است. این که سلسله بیباوری بر حکومت تا چی حد خواهد رسید و چه مشکلات را ایجاد خواهد کرد با گذشت زمان معلوم خواهد شد.
د طالبانو د نوی دلیل اعلان وروسته پاکستان وایي چې د سولې د خبرو د بیا پیلولو لپاره مرستې ته تیار دی.
دو دستگی میان طالبان چه تأثیر روی مذاکرات صلح میگذارد؟
صحرای محاکمه و ده سنگسار شرایط.
در برنامه زیر آسمان کبود روی همین دو موضوع بحث میکنیم. روز شنبه از ساعت 3 تا 5. رادیو آزادی.
پاکستان دو دستگی گروه طالبان افغان را موضوع داخلی این گروه خوانده و میگوید اگر حکومت افغانستان تقاضا کند، اسلام آباد یک بار دیگر حاضر است تا در سرگیری گفتگوهای صلح میان افغانستان و طالبان زمینه سازی کند. سخنگوی وزارت خارجه این کشور با ابراز این مطلب دیروز گفت رابط پاکستان با افغانستان بر اساس برادری و دوستی است و اسلام آباد خواهان صلح و ثبات در افغانستان میباشد. این در حال است که ریاست جمهوری افغانستان روز پنجشنبه با اشاره به اعلان رهبری جدید طالبان گفت که تصامیم در مورد این گروه در جاهای دیگر گرفته می شود. فرشته نگاه با جزئیات بیشتر.
پاکستان می گوید دو دستگی در گروه طالبان افغان موضوع داخلی این گروه است، اما در صورت خواست حکومت افغانستان، اسلام آباد یک بار دیگر حاضر است تا در از سرگیری گفتگوهای صلح میان افغانستان و طالبان زمینه سازی کند. قاضی خلیل الله سخنگوی وزارت خارجه پاکستان روز گذشته در کنفرانس خبری در اسلام آباد این مسئله را یادآور شده گفت که پاکستان بار نخست هم در گفتگوهای صلح افغانستان نقش زمینه ساز را ایفا کرده بود و این بار نیز همان نقش را ایفا خواهد کرد، اما در صورتی که حکومت افغانستان تقاضا کند.
شما پالیسی ما را در مورد افغانستان می دانید. روابط ما با افغانستان بر اساس برادری و دوستی است. ما خواهان صلح و ثبات در افغانستان هستیم و قبلا هم در این زمینه با افغانستان همکاری کرده ایم و آن را ادامه خواهیم داد. دو دستگی طالبان موضوع داخلیشان است. ما برای بار نخست در مری زمینه را برای مذاکرات صلح آماده کردیم و اگر حکومت افغانستان بخواهد در آینده نیز زمینه سازی خواهیم کرد.
دور اول مذاکرات صلح میان نمایندگان حکومت افغانستان و طالبان در ماه جولای سال جاری در شهرک مری پاکستان برگزار شد. قرار بود دو طرف در ختم امان ما برای دور بعدی مذاکرات ببینند، اما انتشار خبر مرگ ملا عمر رهبر پیشین طالبان مانع برگزاری دور دوم مذاکرات گردید. مقامات افغان همواره پاکستان را مسئول ناامنی‌ها در افغانستان خوانده و خواهان اقدامات جدی اسلام آباد علیه این گروه شده که بر اساس گزارش‌ها بیشتر در خاک پاکستان مستقرند. اما صدر اعظم پاکستان تا سفر اخیرش به واشنگتن گفت صلح و جنگ با طالبان همزمان امکان ندارد. از سوی دیگر هم مشاور امور خارجی صدر اعظم پاکستان در اظهارات اخیرش در مورد افغانستان گفت که فعلا وقت مناسب نیست که پاکستان در اثرگیری روند صلح افغانستان کار کند. این همه در حال صورت گرفته که با مرگ ملا عمر درز میان گروه طالبان ایجاد شده و تعداد از طالبان ملاخت محمد منصور را رهبر جدید این گروه تعیین کردند، در حالی که یک تعدادی که با رهبری جدید مخالفت نشان دادند اخیراً محمد رسول را رهبر جدید خود معرفی نمودند. رئیس جمهوری افغانستان روز پنجشنبه با اشاره به اعلان رهبری جدید طالبان گفت که تصامیم در مورد این گروه‌ها در جاهای دیگر گرفته می‌شود.
گروه‌هایی هستند که ازشان آگاهانه و یا ناآگاهانه به حیث ابزار منفعت بیگانگان استفاده صورت می‌گیره و ما می خواهیم که یک بار دیگر برشان برسانیم که تصمیم گیری در جای دیگر صورت می گیره.
برخی از کارشناسان به این باورند که اختلافات در میان گروه طالبان می تواند روند صلح افغانستان را با مشکلات مواجه کند. سمی یوسفزای یک تن از این کارشناسان می گوید
ما با خیال طالبان و پوست یا عملا رسمان دو دلو بشن شویدی
به نظر من اکنون طالبان به دو دسته رسمان جدا شده اند. این نگرانی جامعه جهانی را افزایش می دهد، زیرا هر دو گروه را یکجا کردن و آنها را به میز مذاکرات کشانیدن یک آزمون است و اگر این گونه نشود ممکن مذاکرات صورت نگیرد.
پیش از این شورای عالی صلح افغانستان نیز از جدا شدن گروه‌های طالبان ابراز نگرانی کرده و آن را برای تامین صلح در کشور مشکل ساز عنوان کرد.
رادیو آزادی در اینترنت، تازه‌ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com
در حال حاضر افغانستان در سطح جهان خطرناکترین کشور برای کارمندان مؤسسات خیریه محسوب می شود. مؤسسات خیریه بین المللی در زمینه استخدام کارمند برای دفاترشان در این کشور با دشواری جدی مواجهند و از مدت ها به این سو برخی پست ها در دفاتر این مؤسسات در افغانستان خالی باقی ماندند. آرش شمایون با جزئیات بیشتر.
افغانستان که زمان مانند آهنربا کارمندان خارجی مؤسسات خیریه را به سوی خود می کشانید، اینک در اثر افزایش خشونت ها در این کشور به منطقه تبدیل شده است که مؤسسات غیر دولتی یا NGO ها در زمینه استخدام کارمند برای دفاترشان در افغانستان با دشواری مواجهند و ارائه خدمات حیاتی آنها برای مناطق آسیب پذیر در این کشور خیلی محدود شده است. افغانستان از چندین دهه به این سو در جنگ ها و حوادث طبیعی قوتور است و در اثر زلزله اخیر در این کشور جنگ زده حداقل 120 تن کشته و هزاران تن دیگر بی خانمان شدند. شورشان طالب نیروهای امنیتی افغانستان را مصروف نگه داشته و بالای نیروهای ائتلاف ناتو فشار آوردند تا حضورشان را در این کشور تمدید کنند. تا سال 2009 میلادی افغانستان یک منطقه پرمخاطره اما ماموریت جبران پذیر و قابل پاداش برای کارمندان مؤسسات خیریه محسوب می شد. اما اینک افغانستان در سطح جهان به خطرناکترین کشور برای کارمندان مؤسسات خیریه تبدیل شده است. به نوشته آژانس خبری فرانس پرس، مؤسسات خیریه بین المللی در زمینه استخدام کارمند برای دفاترشان در افغانستان با دشواری مواجه شدند و برخی پست ها در دفاتر این مؤسسات در افغانستان از مدت ها به این سو خالی باقی مانده است. سرپرست یک مؤسسه غیر دولتی فرانسوی در کابل که از افشای نامش خودداری کرده است میگوید برای نامزدان کار در مؤسسات خیریه لازم است تا اطمینان داده شود که هر روز کسی خودش را در برابر دروازه آنها منفجر نخواهد ساخت. بعد از رویدادهای اخیر در شمال افغانستان و اشغال شهر کندز توسط مخالفان مسلح دولت، تشدید درگیری‌ها و پس از آن که در جریان عملیات نیروهای امنیتی افغان برای تصرف دوباره شهر کندز، شفاخانه دکتران بدون سرحد در این شهر مورد بمباردمان قرار گرفت، تعدادی از مؤسسات امدادرسان بین‌المللی به شمول دکتران بدون سرحد یا MSF فعالیت‌هایشان را در شمال افغانستان متوقف یا محدود ساختند. اما پس از عادی شدن دوباره اوضاع در شهر کندز، اکبر یا اداره اماهنگی مؤسسات برای افغانها از آغاز دوباره فعالیت‌های مؤسسات امدادرسانی در این شهر خبر داده است. نجیب تجلی، معاون دفتر اکبر، در صحبت با رادیو آزادی گفت
مؤسساتی که قبلا بودن فعالیت داشتن، برنامه ها داشتن و در اثر امنی و جنگ اونا شهر ترک کردن، به ولایت‌های مختلف رفتن، دوباره پس برگشت کردن به شهر کندز و فعلا به مسئول فعالیت خود هستن و برنامه خود پیش میبرن.
بر اساس گزارش یک گروه تحقیقاتی در مورد نتایج خدمات مؤسسات خیریه در سال 2014 میلادی 54 حمله بزرگ بر مؤسسات غیر دولتی در افغانستان صورت گرفته است.
Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли с Украиной.
Seizes this opportunity.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید.
جورج اچ دبلیو بوش که یک زمان رئیس جمهور آمریکا بود، در زندگی نامش دوره ریاست جمهوری پسرش جورج دبلیو بوش را مورد انتقاد قرار داده است. وی در زندگی نامه‌اش که قرار است هفته آینده نشر شود، وزیر دفاع و معاون رئیس جمهور ریاست جمهوری پسرش را با الفاظ تند یاد کرده و جورج دبلیو بوش را مسئول توانمند ساختن آنها خوانده است. فرشته نگاه با جزئیات بیشتر.
جورج اچ دبلیو بوش که از سال 1989 تا 1993 میلادی منیس رئیس جمهور امریکا ایفای وظیفه میکرد، بیشتر در زمان ریاست جمهوری پسرش جورج دبلیو بوش سکوت کرده و در مورد جنگ امریکا در افغانستان و عراق ابراز نظر نکرد. اما بالاخره وی در زندگی نامش که قرار است یک هفته بعد نشر شود، سکوتش را شکستانده و دو مرد را که از نفوذ زیاد در ریاست جمهوری جورج دبلیو بوش برخورد دار بودند شدیداً مورد انتقاد قرار داده است. این دو مرد دیک چینی، معاون رئیس جمهور سابق، و دونالد رامزفیلد، وزیر دفاع آن زمان هستند که از سال 2001 میلادی تا 2009 بر اساس گزارش نیویورک تایمز نقش مهمی در قصر سفید و در ریاست جمهوری جورج بوش داشتند. جورج اچ دبلیو بوش دیک چینی را در زندگی نامه‌اش با الفاظ تند یاد کرده و گفته است که او شخصی بود که یک امپراتوری از خود ساخته بود. به گفته جورج اچ دبلیو بوش، رئیس جمهور سابق امریکا، رامزفیلد وزیر دفاع آن زمان نیز یک همکار متکبر بود که نظریات دیگران را کورکورانه میپذیرفت و بسیار به گونه بعد برای ریاست جمهوری خدمت کرد. بوش از دیک چینی شناخت خوب دارد، زیرا چینی در سال 1991 میلادی در زمان عملیات تحت نام طوفان صحرا که تایان نیروهای آمریکایی کویت را از اردوی صدام حسین آزاد کرد، بایس معاون وزیر دفاع کار میکرد. اما بوش میگوید چینی من حیث معاون رئیس جمهور در زمان حکومتداری پسرش کاملا تغییر کرد و به یک تندرو مبدل شد. به گفته بوش، دیک چینی کسی بود که به گونه آشکار میخواست اما چیز را از رای جنگ حاصل کند و برای را پیدا کردن به شرق میانه از زور کار بگیرد. به باور جورج اچ دبلیو بوش، پسرش جورج بوش مسئول توانمندسازی دیک چینی و رامزفیلد بود و همچنان در زندگی نامش گفته است که پسرش در زمان ریاست جمهوری خود بعضن از الفاظ استفاده کرد که خصمانه بود. وی به سخنرانی سال 2002 میلادی پسرش جورج دبلیو بوش اشاره کرده است. جورج بوش در سخنرانیش یک سال پس از عملات 11 سپتامبر اصطلاح محور شیطان را به عراق، ایران و کره شمالی استفاده کرد. جورج دبلیو بوش در آن زمان گفته بود که این کشورها به دنبال سلاح‌های هسته‌ای بوده و پایگاه‌های تروریستی دارند. قرار است زندگی نامه جورج اچ دبلیو بوش که سرنوشت و قدرت نام دارد هفته آینده نشر شود.
شنوندگان گرامی، در همین جا می‌رسیم به پایان برنامه‌های امروز رادیو آزادی. تا لحظات بعد در سر ساعت 7 شام رادیو آشنا صدای آمریکا نشرات خود را روی همین امواج آغاز می‌کند. من سید سمی عباس از رادیو آزادی با شما خداحافظی می‌کنم. خداوند یار و نگهدارتان.